کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. کارمن. انتظار به پایان رسید. رقاصه کاباره با لباس مخصوص و گوشواره‌های درشت روی صحنه ظاهر شد. مشتریان کاباره از دست زدن خسته نمی‌شدند. کارمن با اشاره سر و دست از آنها تشکر می‌کرد. شاید در حدود 24-5 سال داشت. فوق‌العاده خوشگل بود. چون ما خیلی نزدیک پیست رقص بودیم، او را به خوبی می دیدیم. در سراپای او کوچکترین نقصی مشاهده نمی شد. عاقبت مردم آرام شدند. کارمن شروع به رقصیدن کرد. حاجی محو تماشای جمال او شده بود. من و فریبرز هم چهار چشم قرض کرده بودیم و حرکات موزون و قشنگ او را تماشا می کرد. در تمام مدت رقص کارمن به ما نگاه میکرد و لبخند میزد. عاقبت حاجی طاقت نیاورد ساکت بماند. در حالی که از شدت شوق دست به هم میمالید گفت: من نظرشو گرفتم، الهی تصدق اون ادا و اطفالش بشم. ایرجون بعد از رقص دعوتش کن بیاد سر میز ما یک گیلاس شامپانی بخوره. فریبرز هم در تایید خواهش حاجی گفت: حالا که حاج آقا میل دارن بد نیست دعوتش کنیم یه دقیقه سر میز ما. حاجی با نگاه التماس میکرد که خواهش او را رد نکنم. وقتی رقص تمام شد، من در حالی که دست میزدم با اشاره دست و چشم کارمن را دعوت کردم که سر میز بیاید. امید نداشتم دعوت ما را قبول کند، ولی دخترک بعد از اینکه دست زدن مردم آرام شد به طرف میز ما آمد. حاجی و من تمام قد بلند شدیم و به او جا تعارف کردیم. کارمن زبان فرانسه را تا حدی می دانست. به محض نشستن با کمال گرمی شروع به صحبت کرد. گفت که اسم اصلیش خولیا آرمانه است و کارمن دو کاستیلا اسم مستعار آرتیستی اوست. خولیا ضمن صحبت متوجه شده بود که حاجی بیش از حد سراپای او را ورانداز می کند. از این جهت برای او ناز و عشوه‌گری می کرد. گاهی دستش را می گرفت و می خندید. حاجی مرتب به او شامپانی تعارف می کرد. رمونت هم گاهی از خولیا سؤالی می کرد. حاجی در حالی که گیلاس پنجم یا ششم شامپانی را سر می کشید به من گفت: ایرج جون، از این مغز قلم بپرس به اسپانیایی جمله شما خیلی خوشگل هستید رو چطوری میگن؟ گفتم: ببخشید خانم، به اسپانیایی جمله شما خیلی خوشگل هستید رو چطور میگن؟ خولیا لبخند نمکی نیزد و گفت: استادس موی ارموسا. حاجی که با دقت به جواب خولیا گوش میداد خطاب به خود او گفت: مغز قلم، استاد اسموی ارموسا. خولیا به قهقهه خندید و گفت: درست گفتید، اما بد تلفظ میکنید. حاجی باز از من خواهش کرد که از خولیا بپرسم جمله من تو را دوست دارم را به اسپانیایی چگونه میگویند. وقتی خولیا اصطلاح اسپانیایی آن را گفت، بلافاصله حاجی تکرار کرد: مغز قلم، پوته کیرو. خولیا خندید و از من پرسید: این کلمه ای را که قبل از جمله اسپانیایی مرتب میگوید چیست؟ من ناچار مغز قلم را تفسیر کردم. البته معنی مجازی آن را گفتم. از این لحظه خولیا اسم حاجی را مغز قلم گذاشت و هر بار حاجی را به اسم مغز قلم صدا میزد، حاجی نیشش تا بناگوش باز میشد و میگفت: الهی درد و بلات بخوره توی کاسه سر مغز قلم. رموند با اینکه از این جملات حاجی چیزی نمیفهمید ولی از قرائن حدس میزد که در اطراف چه موضوعی دور میزند، چون خلیا میخواست برای عوض کردن لباس و اجرای قسمت دوم برنامه برود، گیلاس خود را بلند کرد و گفت: به سلامتی مغز قلم. موقعیت خطرناک. در این موقع ناگهان دستی از کنار سر خلیا پیش آمد و با خشونت و شدت گیلاس را از دست او گرفت و بر زمین کوبید. از صدای شکستن گیلاس تمام نظرها متوجه میز ما شد. ما سر بلند کردیم. مرد تنومندی بالای سر ما ایستاده و با چشمهایی مثل دو کاسه خون سرخ به خلیا نگاه میکرد. قبل از اینکه ما فرصت اعتراضی پیدا کنیم، گفتگوی شدیدی بین تازه وارد و خلیا به زبان اسپانیایی شروع شد. ما از گفتگوی آنها چیزی نفهمیدیم، ولی از لحن و حرکات سر و دست پیدا بود که با هم تعارف نمی کنند و مرافعه سختی در جریان است. این گفتگوی تند خیلی کوتاه بود، چون خلیا با حالت عصبانی بلند شد و از در کنار سن بیرون رفت و آن مرد در حالی که نگاه‌های غضب‌آلود وحشیانه‌ای به ما می‌انداخت چند قدم از ما دور شد. رموند با لحن سرزنش‌آمیزی گفت: واقعاً خجالت‌آوره. این خانم سر میز ما نشسته بود و این مرد به اون توهین کرد و شما سه نفر مرد یک کلمه به اون نگفتید که چرا اینقدر بی‌ادبه. من گفتم: آخه خانم، شما این اسپانیایی‌ها رو نمی‌شناسید. اگه به اون حرفی میزدیم ممکن بود یکی از ما رو بکشه. وانگهی تا قهرمان کشتی ژاپنی اینجا هست، من چه کارم؟ فریبرز که متوجه شد من به فرانسه راجع به او صحبت کردم، سرش را پایین انداخته بود، ولی رموند او را صدا زد و با چند کلمه انگلیسی که میدانست اعتراضی را که به من کرده بود به او هم کرد. ولی فریبرز هر کلمه را چند بار پرسید و تکرار کرد، یعنی درست نمی‌فهمد. عاقبت رموند به من گفت که موضوع را به فارسی به او بگویم. وقتی جریان را به او گفتم ناچار شد قد علم کند. از جا بلند شد بدون اینکه به طرف آن مرد که ساکت در کنار بار ایستاده و با چشم‌های غضب‌آلود ما را نگاه می‌کرد برود، به انگلیسی با لحن تندی شروع به گفتن جملاتی خطاب به او کرد و در این موقع آن مرد یک بار مثل کوه آتش فشان شروع به فوران کرد. نعره مهیبی کشید، یک بطری را از روی بار برداشت و با کمال شدت روی لبه بار زد، به طوری که فقط گردن و نصف بطری دست او ماند و بقیه آن خرد شد و بر زمین ریخت و با چشم‌ها و قیافه مخوفی به طرف میز ما به راه افتاد. در آن واحد رموند و حاجی و فریبرز و من فریاد زنان از جا پریدیم و به طرف ارکستر فرار کردیم. چون در کنار ارکستر بسته بود، هر کدام پشت یکی از افراد ارکستر پنهان شدیم. مشتری‌ها نه تنها برای کمک به ما از جا تکان نخوردند، بلکه همه آنها روی لبه صندلی نشسته و آماده فرار شدند. حاجی با صدای بلند مرتباً می گفت: یا قمر بنی هاشم. فریبرز پشت گیتاریست مخفی شده و از فرط وحشت صدا از گلویش بیرون نمی آمد. من در مخفیگاه خود در جستجوی چوب یا چماقی بودم که اگر آن مرد به ما رسید از خود دفاع کنم، و جز یک آرشه ضعیف و نحیف ویولون چیزی پیدا نکردم. خوشبختانه آن مرد در حال طبیعی نبود و خط سیرش کج و معوج بود و برای رسیدن به ما وقت بیشتری لازم داشت. درست موقعی که آن مرد به 4-5 متری ارکستر رسیده بود، حاجی فریاد زد: آخه بی انصافا، بگیریدش. و تصادفاً در همین موقع دو سه نفر از گارسون‌ها از عقب خود را روی آن مرد انداختند و بطری را از دست او خارج کردند. ما کمی قد راست کردیم. گارسون‌ها آن مرد را در حالی که نعره‌های مهیبی می‌کشید تا دم در کافه بردند و به میان کوچه پرتابش کردند. ما با حالت خراب و رنگ‌های پریده از مخفیگاه‌های خود بیرون آمدیم. حاجی عقیده داشت که اگر او فریاد نزده و فرمان توقیف آن مرد را در آخرین لحظات نداده بود، ما همه از بین رفته بودیم. برگشتیم سر میز خودمان، مقداری آبلیمو از گارسون خواستیم. خوردن آبلیمو کمی حالمان را سر جا آورد. رموند که هنوز رنگ رویش سر جا نیامده بود خطاب به فریبرز گفت: قهرمانی شما رو هم دیدیم. من جمله را برای فریبرز ترجمه کردم. با قیافه ناراحت و بی‌حوصله گفت: این چه حرفیه میزنید؟ آخه وزنم با وزن این نرخر یکی نیست. اون سنگین وزنه و من خروس وزن. وانگهی من عادت ندارم توی کافه دعوا کنم، مردم رو ناراحت کنم. اگه توی کوچه بود پدرشو در می آوردم. من گارسون را صدا زدم، از او معنای این مرافعه آن مرد با رقاصه را پرسیدم. بعد از اینکه از جانب صاحب کاباره از جریان اظهار تأسف کرد، گفت: این مرد اسمش خوزه است، یکی از قاچاقچی‌های معروف مواد مخدر است. آدم خیلی خطرناکی است و از 2 سال پیش عاشق خولیا شده، ولی خولیا به او توجهی ندارد و از او خوشش نمی‌آید. 2 سال پیش خولیا توی یک کاباره دیگر کار می‌کرد. این مرد هر شب مزاحمش می‌شد. حتی یک بار خولیا را سر میز یک مهندس اسپانیایی دیده بود و شب بعد در یک کوچه تاریک یک شیشه اسید به صورت آن جوان بدبخت ریخت. بیچاره از شکل آدم برگشت. خوزه را هم دستگیر کردند و به 2 سال حبس محکوم شد. تازه 15 روز از زندان بیرون آمده. حالا بد نیست شما احتیاط کنید. وقتی گارسون ها از کافه بیرونش می کردند، فریاد می زد و می گفت که انتقامش را از شما می گیرد. در این موقع گارسون را از میز دیگر صدا زدند. رنگ روی من و رموند پرید. حاجی و فریبرز چون فرانسه نمی فهمیدند متوجه موضوع نشدند. وقتی موضوع را برای آنها هم گفتم، رنگ رویشان مثل گچ سفید شد. حاجی گفت: من که به روح پدرم از اینجا تکون نمی خورم. من گفتم: حاج آقا، این که حرف نمیشه، باید یک فکر دیگری کرد. هر 4 نفر به فکر فرو رفتیم. با قیافه‌های وحشت زده یکدیگر را نگاه می‌کردیم. سکوت مرگباری اطراف ما را فرا گرفته بود. گونزالس. در این موقع من به فکر افتادم کمی سر به سر فریبرز بگذارم. گفتم: فری جان، البته اون موقع که این مرد به ما حمله کرد توی کافه بود و تو نمیتونستی با اون دست و پنجه نرم کنی. به قول خودت بیرون کافه میتونستی خدمتش برسی. به نظر من بهتره تو اول بری بیرون، اگه اون نبود یک تاکسی صدا بزنی که ما رو به منزل برسون. فریبرز نگاه خشناکی به من انداخت و چیزی نگفت. دوباره همه ساکت شدیم. برنامه دوم رقص خولیا شروع شد. در تمام مدت رقص متوجه ما بود و حتی دوروبر میز ما و جلوی حاجی می رقصید و گاهی زیر لب می گفت: یوته کیرو مغز قلم. حاجی در برابر ابراز لطف رقاصه چند لحظه وحشت خود را فراموش می کرد و نیشش تا بناگوش باز می شد و با خود حرف می زد: الهی مغز قلم پیش مرگت بشه، الهی درد و بلای اون جرینگ جرینگ ها که به دستات بستی بخوره توی کاسه سر مغز قلم. ولی به محض اینکه از میز ما دور می شد، باز قیافه حاجی در هم می رفت. پیدا بود که به یاد خوزه و اسید می افتاد. رقص خولیا تمام شد. از صحنه بیرون رفت. مردم کم کم کاباره را ترک می کردند. در سالن غیر از ما و 4 نفر دیگر کسی نمانده بود. ما هم ناچار بودیم فانوس را بکشیم و به منزل برگردیم. من گارسون را صدا زدم و گفتم: ببخشید آقا، راجع به این خوزه که از شما سوال کردم، راستش را بخواهید ما کمی وحشت کرده ایم و میترسیم همانطور که گفتید امشب در کوچه منتظر ما بشود و یک بطری اسید به سر و صورت ما بپاشد. گارسون سری تکان داد و با لهجه کج و کولهی به فرانسه گفت: البته آدم خطرناکی است. اگر امشب هم منتظر نشده باشد، فردا یا پس فردا ممکن است دنبالتان بگردد و پیدایتان کند. گفتم پس به نظر شما ما چه کنیم؟ چطوره به پلیس خبر بدیم؟ گارسون گفت پلیس نمیتونه کاری برای شما بکنه. شما خودتون میدونید تا کسی جرمی مرتکب نشده باشه نمیشه توقیفش کرد. به عقیده من یک راه برای شما مونده، اون هم اینه که یک محافظ مطمئن تا وقتی در مادرید هستید همراه شما باشه. من گفتم محافظ از کجا پیدا کنیم؟ ما اینجا کسی رو نمیشناسیم. گارسون کمی به فکر فرو رفت. یک باره قیافش باز شد و گفت حالا یادم اومد، من یک نفر رو میشناسم که به درد شما میخوره. این آدم با من آشناست. تا چند سال پیش قهرمان سنگین وزن بوکس اسپانیا بوده، اما حالا بوکس رو ترک کرده و بی پول و بیچاره شده. اگه مایل باشید تلفن میکنم به اون الان بیاد اینجا. در مقابل پولی که به اون میدید گمون میکنم حاضر بشه شغل محافظ شما رو قبول کنه. با بودن اون میتونید خاطر جمع باشید که خوزه جرأت نزدیک شدن به شما رو نمیکنه. وقتی قد و قیافش رو ببینین میفهمین چه عجوبه ایه. من با عجله پیشنهاد گارسون را برای حاجی ترجمه کردم. گفت بسیار پیشنهاد خوبیه، هر چقدر بخواد حاضرم بهش بدم، بگو زود تلفن کنه بیاد اینجا. فریبرز هم موافق بود و اصرار کرد که فوراً محافظ را احضار کنیم. وقتی به گارسون جریان را گفتم گفت الان به گونزالس تلفن میکنم بیاد، توی یکی از کافه‌های نزدیک اینجاست، هر شب تا دیر وقت توی این کافه بیلیارد بازی میکنه. گارسون این را گفت و برای تلفن کردن وارد دفتر کاباره شد. چند دقیقه بعد با قیافه متبسم به طرف ما برگشت و گفت بهش گفتم با تاکسی بیاد، تا چند دقیقه دیگه پیداش میشه. در حدود یک ربع ساعت بعد صدای گارسون سکوت اطراف میز ما را شکست. آقای گونزالس رو به شما معرفی میکنم. نگاه همه ما متوجه تازه وارد که کنار میز ایستاده بود شد. قد و قامت و هیکل آقای گونزالس مافوق حدس ما بود. قد او شاید در حدود 2 متر و پهنای شانه های او به اندازه شانه 2 نفر آدم معمولی بود. قیافه او به رغم بینی پهن و فرو رفته و کوفته زننده نبود. چند کلمه ای فرانسه می دانست. با تبسم سر میز ما نشست. گارسون ماجرا را برای او گفت و جواب او را برای ما ترجمه کرد. آقای گونزالس حاضر شده بود در مقابل مقرری روزی 10 دلار در مدت اقامت ما در اسپانیا شغل محافظ ما را قبول کند. حاجی دستور داد به سلامتی آشنایی ما یک بطری دیگر شامپانی باز کند. محافظ مخصوص. صحبت و خنده مجدداً شروع شد. رنگ حاجی و فریبرز سر جا آمد و صدای آنها به حالت طبیعی برگشت. موقع حرکت رسیده بود. یک گارسون را فرستادیم یک تاکسی دم در کاباره بیاورد. حاجی انعام خوبی به گارسون که گونزالس را به ما معرفی کرده بود داد و بلند شدیم. گونزالس قبلاً از در بیرون رفت و به اطراف نگاهی انداخت و به ما اشاره کرد که میتوانیم خارج شویم. حاجی رموند را عقب سوار کرد، خودش وسط نشست و گونزالس را هم طرف دست راست خود نشاند. من و فریبرز هم جلو نشستیم و به طرف هتل به راه افتادیم. بنا به اصرار حاجی برای احتیاط شیشه های اتومبیل را بستیم. در راه گونزالس که آدم خوشخنده ای بود، در حالی که نیشش باز بود، با چند کلمه فرانسه‌ای که می دانست به کمک اشاره گفت که اگر خوزه نگاه چپ به ما بکند استخوان‌های او را خرد خواهد کرد، و برای اینکه مطلب را بهتر به ما بفهماند زیر سیگاری فلزی اتومبیل را از جا درآورد و میان مشت خود که به اندازه سر یک آدم بود با یک فشار له کرد و از پنجره بیرون انداخت. و با صدای بلند خندید. خوشبختانه راننده تاکسی متوجه نشد. وقتی به هتل رسیدیم من پیش خدمت را صدا زدم که تک اتاقی برای گونزالس آماده کنند. ولی حاجی و فریبرز به محض اینکه از تصمیم من با خبر شدند با شدت اعتراض کردند. حاجی گفت ایرج جون این چه حرفیه میزنی؟ من این آدم رو اجیر کردم که محافظ من باشه، توی اتاق من بخوابه. فریبرز گفت حاج آقا برای شما شایسته نیست این آدم توی اتاق شما بخوابه، من حاضرم اونو توی اتاق خودم بخوابونم. حاجی گفت نه جانم، من میدونم مقصود تو چیه، تو میترسی مبادا خوزه به سراغمون بیاد، میخوای گونزالس هوا تو داشته باشه، ولی این رو بدون که خوزه به شماها کاری نداره. من نظر خولیا رو گرفته بودم، از من خوشش اومده بود، خوزه هم برای من خط و نشون کشیده. من مرافعه را کوتاه کردم، به گارسون دستور دادم که یک تخت در اتاق حاجی بگذارد. چند دقیقه بعد دستور انجام شد. حاجی و گونزالس به اتاقشان و من و فریبرز و رموند هر کدام به اتاق خودمان رفتیم. اتاق من و فریبرز و حاجی سه اتاق مجاور هم بود. اتاق فریبرز بین اتاق من و حاجی قرار داشت و اتاق رموند روبروی اتاق ما در آن طرف راهرو قرار داشت. بین اتاق فریبرز و حاجی یک در وجود داشت که از طرف اتاق فریبرز چفت می شد. حاجی موقع ورود به اتاق فریبرز اصرار کرد که در و پنجه اتاقش را محکم ببندد که از طرف اتاق او خطری برایش پیش نیاید. چند دقیقه بعد سر و صداها خوابید و من بعد از حوادث هیجان انگیز آن شب به خواب عمیقی فرو رفتم. هنوز یک ساعت نگذشته بود که ناگهان صدای چند فریاد و افتادن صندلی و میز و صداهای مبهم دیگر از طرف اتاق حاجی مرا از خواب بیدار کرد. با عجله از جا پریدم، وحشت زده به طرف اتاق او دویدم، با شدت در اتاق حاجی را زدم. در این موقع رموند و یک زن فرانسوی که در طبقه ما اتاق داشت از شنیدن سر و صدا بیدار شده و از اتاقشان بیرون آمد. صداهای داخل اتاق در هم و مبهم بود و نمیشد تشخیص داد قضیه از چه قرار است. من و رموند در کمال اضطراب چند کلمه رد و بدل کردیم. عاقبت در اتاق باز شد. من اولین کاری که کردم روشن کردن چراغ بود. وضع اتاق خیلی عجیب بود. صندلی ها و میز ها برگشته و لحاف و ملافه حاجی کف اتاق بود. حاجی رنگ روی پریده تر از رنگ میت داشت. بعد از باز کردن در به روی ما روی تخت افتاد. گونزالس پشت در روی تخت خوابش دراز کشیده و دستها و پاها را باز کرده بود. من از این وضع سر در نیاوردم. گفتم حاج آقا ما مردیم از استراب، چه خبر شده؟ گفت خب اومده بود بالا سر من، یمونم گونزالس گرفته باشدش. من به طرف گونزالس برگشتم و گفتم شما کیو گرفتید؟ گونزالس خنده صداداری کرد و گفت بله اینجا زیر تنه منه. من گفتم پس بلند شو بدیمش دست پلیس. حاجی فریاد زد نه جانم، نه آقا، چی رو بلند بشه؟ مرتی که بطری اسید دستشه، خودم دیدم. گونزالس هم مرتبا میخندید و گاهی قسمت تحتانی بدنش را تکانی میداد. با حرکت او صدای ناله خفه‌ای از زیر لحاف شنیده میشد. گونزالس آن مرد را روی تخت و لحاف را روی او انداخته و خودش روی لحاف دراز کشیده بود. با زحمت او را راضی کردیم که از جا تکان بخورد. حاجی سرش را زیر لحاف کرده بود که اگر آن مرد قصد اسید پاشیدن کرد به او صدمه‌ای نخورد. من هم یک صندلی آماده نگه داشتم که اگر خواست تمرد کند در مغزش خورد کند. گونزالس بلند شد، مشت خود را گره کرد و با دست چپ لحاف را پس زد. صدای ناله شدیدی بلند شد. یک باره از تعجب بر جا خشک شدیم، چون به جای خوزه فریبرز را در تخت خواب گونزالس دیدیم. روی پشت افتاده بود و ناله کنان می گفت آی آی مردم، منو بلند کنین، استخونام خورد شده. حاجی با شنیدن صدای فریبرز سر از لحاف بیرون آورد و یک بار قهقهه خنده را سر داد. بعد از او به گونزالس و رموند و خانم فرانسوی و من به ترتیب خنده شدیدی دست داد. فریبرز از دیدن خنده ما فریادی از عصبانیت کشید و با زحمت زیاد بلند شد، نشست و گفت: خجالت نمی کشید؟ بی انصافا، این نره قول نزدیک بود منو خفه کنه. من زیر بغل او را گرفتم که از جا بلندش کنم، ولی ظاهراً مفاصل بدنش درد می‌کرد. گونزالس وقتی دید ما نمی‌توانیم او را بلند کنیم، بغلش کرد و او را روی یک مبل راحتی گذاشت. من از حاجی ماجرا را پرسیدم. گفت: والا من سر در نمیارم. من خواب بودم، یک دفعه دیدم یک دستی خورد به بازوم. چشم باز کردم، دیدم یک آدم بلند قدی بالای سرم وایساده، یک شیشه هم توی دستشه. از ترس داشتم سکته می کردم، فریاد زدم. گونزالس از جا پرید و گردنشو گرفت و زدش روی تخت خواب و خودش افتاد روش. بعد من هوار کشیدم، شما رسیدید. از فریبرز علت رفتن بی موقع او را به اتاق حاجی پرسیدم. گفت: من خوابیده بودم، مثل اینکه یک صدایی به گوشم خورد، وحشت کردم. البته نه برای خاطر خودم، بلکه برای خاطر حاجی. اومدم ببینم وضع از چه قراره. دست زدم به حاجی، فریاد کشید. بعد هم این نرخر منو گرفت، انداخت روی تخت و خودشو انداخت روی من. خوشبختانه فنرهای تخت نرم بود، وگرنه له شده بودم. من از مجموعه شرح و بست وقایع کشف کردم که فریبرز از تنهایی وحشت کرده و برای خوابیدن در اتاق حاجی شیشه ویتامین B را که هیچ وقت از خود جدا نمی کرد برداشته و به اتاق او رفته است، ولی فرصت نکرده است موضوع ملاقات دیر وقت خود را به اطلاع حاجی برساند. گونزالس که به کوچکترین موضوعی خندش می گرفت، با صدایی گوش خراش از این ماجرا می خندید، به طوری که حاجی عصبانی شد و گفت: این نرخر هم سوهان روح ما شده. خدا شاهده اگه ازش نمی ترسیدم، یک سیلی بهش می زدم که تا عمر داره از خنده بیفته. آن شب فریبرز را که نمی خواست به اتاقش برگردد و تنها بخوابد، بین حاجی و گونزالس خواباندیم. ما به اتاق خودمان برگشتیم و خوابیدیم. ساعت 8 برای خوردن صبحانه به سالن هتل رفتیم. گونزالس با فریبرز خیلی رفیق شده بود و با اشاره سر و دست با او صحبت می‌کرد و صحبت کنان به اندازه ما 4 نفر غذا خورد. بعد از صبحانه به نام پیشنهاد فریبرز برای دیدن نمایش گاوبازی که اعلانش در راهروی هتل دیده میشد از هتل بیرون رفتیم. تاکسی ما را به یک میدان بزرگ گاوبازی که در 2 کیلومتری خارج شهر واقع بود برد. حاجی از گاوبازی خیلی کیف کرده بود و با کمال شدت برای پدرو ساشز، قهرمان گاوبازی آن روز، دست می‌زد. طرف ساعت 11:30 بود که مراسم به پایان رسید و چون جمعیت زیاد بود و تاکسی پیدا نمی شد، قدم زنان به طرف شهر به راه افتادیم. فریبرز شروع به تعلیم اصول گاوبازی به حاجی کرده بود. دستمال قرمز رموند را گرفته و حرکات آن را به حاجی یاد می داد. در کنار یک مزرعه یک گاو ماده مشغول چریدن بود. فریبرز دستمال را جلوی او گرفته و نروگویان او را دعوت به مبارزه می کرد. حاجی هم با تحسین و تمجید حرکات او را نگاه می کرد. من گفتم: فری جان، اینقدر معطلمون نکن، تو که گاو بازی بلد نیستی. وانگهی: این گاو شیرده است، نه گاو وحشی مخصوص گاو بازی. فری گفت: منم می دونم گاو شیرده است، ولی می خوام اصول اونو به حاجی یاد بدم. گاوبازی رو هم خیلی خوب بلدم. حالا دیگه من از دل و دماغ افتادم، اون وقتا 100 دفعه گاوبازی کردم. من این گاوبازها رو به شاگردی هم قبول ندارم. من اون موقعی که در آمریکای جنوبی بودم، من رشته صحبت او را قطع کردم و صحبت دیگری را پیش کشیدم، چون می دانستم که هرگز پا به آمریکا نه شمالی و نه جنوبی نگذاشته است و داستانهای جعلی او دست کم یک ساعت طول می کشد. در این موقع حاجی دستمال گردن رموند را از فریبرز گرفته، او هم به نوبه خود شروع به گاوبازی با همان گاو ماده کرده، مدتی دستمال را این طرف و آن طرف گاو تکان داد، ولی گاو به کار خودش مشغول بود، گاهی نگاه بی حالتی به حاجی و ما می انداخت. حاجی همه حرکات گاوباز را که در میدان بازی دیده بود تقلید می کرد و دور خود می چرخید. ما با کمال بی‌حوصلگی به حرکات او نگاه می کردید. فریبرز هم مثل یک مربی در کنار ایستاده به او دستور می داد که نزدیکتر برود. وقتی حاجی خوب به گاو نزدیک شد، گاو که واقعاً حوصله‌اش از این حرکات سر رفته بود، با سر ضربه شدیدی به قسمت تحتانی بدن حاجی زد که صدای ناله‌اش را بلند کرد. چند دقیقه او را در کناری نشاندیم تا حالش جا آمد و دوباره به راه افتادیم. دامنه صحبت به ایران کشید. رموند اظهار علاقه غریبی به ایران می کرد و می گفت که آرزوی دیدن آن را دارد. اصولاً مشرق زمین را خیلی دوست داشت. گونزالس فریبرز را به صحبت گرفته بود و از ما چند قدم عقب‌تر راه می آمدند. حاجی با جملاتی سر و دست شکسته با رموند به فرانسه صحبت می کرد و آن قسمت‌هایی را که مفهوم نبود من ترجمه می کردم. ضمن صحبت حاجی گفت: مادمازل رموند، اگه یک نفر از شما دعوت کنه که برید ایران، میرید یا نه؟ رموند لبخندی زد و گفت: با کمال میل میرم. حاجی گفت: اگه دعوت کنه که برید اونجا برای همیشه بمونید چطور؟ رموند گفت: اون هم با کمال میل حاضرم. حاجی بلافاصله گفت: اگه یک نفر ایرانی مثلا به سن من از شما درخواست ازدواج کنه و بخواد شما رو ببره ایران چطور؟ رموند به قهقهه خندید. من هم خندم گرفت. حاجی چشم به صورت رموند دوخته و با بی‌صبری منتظر جواب او شد.